بسم
الله الرحمن الرحیم.
مبسوطش ببین شبیه روایه، کل روایت همش یک مثال رو تشکیل میده، منطقه اون یه خصلت داستانی داره. مثال کوتاه در هر مورد شما چندین مثال میزنید،
مثلا دو
تاوردارم
دو تا هم به نسبه محصول بوده.
آره اون خیلی کوتاه کوتاه هم نبود، اون نمونه هایی که من دارم کوتاه کوتاه نبود، یه نمونه های بهتر شاشت میدادم. ولی غرض اینه که حالا کل پاراگراف یه مثال باشه، یک مثال مرتبط با هم باشه، شما زوایای مختلفش رو توضیح بدید، یا اینکه چند این مثال باشه.
آه،
وقتی
از اول مثال رو توضیح میدید،
آره.
این
چه محصول؟ آره. یک مثال بستیافته دارم. نوعش مهم نیست، مهم اینه که شما از این استفاده، یعنی بعدن یه خورده جلو که رفتی دیگه آره فکر نمی‌کنید من اینجا مثال مقصود نوشتم بیا مثالش. بعد از این تکنیک ها استفاده کنید، حالا به صورت ترکیبی یا جداگانه یا هر جوری که پیش اومد نیاز شما. خب بفهمید ما اینجا شاید زیاد باشه نرسیم، امروز یه خورده زودتر جلو بریم. سلام. نه اندازش خوبه؟ قابل خوندنه؟
جامعه شناسان معتقدند که جنسیت سازه اجتماعی است. به عبارت دیگر تصور ما از زن و مرد بودن به شرایط خاص جامعه و فهم ما از دو جنس در هر دوره زمانی بستگی دارد. جنسیت به عوامل متعددی مانند برداشت‌های گوناگون ما در طول زمان و مکان بستگی دارد. اگر به گذشته خود بازگردیم، به خوبی این تفاوت‌ها را در می‌یابیم. به عنوان مثال، تصوری که در گذشته یک باور غالب در جامعه بود، از این قرار بود که زنان باید به صورت سنتی نقش مادری را ایفا کنند و باید تمام توجه خود را صرف ایفای نقش مادری و همسری خود نمایند و نباید به دنبال اشتغال به کار خارج از خانه باشند، تا حدی که اصولاً برای کار در داخل خانه آفریده شده‌اند و نباید به دنبال کسب درآمد باشند. همانطور که مشاهده می‌کنید، تا زمانی که در جامعه به اشتغال نگاه تک‌جنسیتی بود، زنان به راحتی نمی‌توانستند کار در محیط خارج از خانه بیاندیشند. اما هرچه به مرور زمان و البته پیشرفت‌ها و تکنولوژی‌های جامعه بعد افزایش یافت، این تصور و این باور را تصور تغییر یافت و حضور مرد و جنس در جامعه در کنار هم امری عادی تجربه کرد.
فقط این فعل ایفا نمایند، نمودن، از ایشه نمودن، نمایند یعنی نشان دادن، به جای فعل کردن در فعل مرکب نمیتونیم اونو به کار ببریم. این رو اینا که این موضوعی واجه و این
خواهی باید
ایفا کنند، بعد میگفتیم توجه خود را صرف ایفای نقش مادری و همسری خود کنند و نباید به دنبال برایش مشکل نمید. بعد از دنبال مثال میشه مثلا
همون جمله اول که جنسیت سازی اجتماعی هست رو توضیح بدم.
بله، شما اینجا رو توصیف کردید و مثال اینجا اینا جز موارد توصیفه، تا اینجا ترکیبی الان شده، عیب نداریم، مشکلی یعنی غلط نیست.
راست میگی. فرق بین مثال مبسوط با مثال مختصر چجوری میمونه؟ چون بسط داده شده یعنی همون میاد به صورت وسیع میبره، یه طریقت جدا دارن از هم دیگه. چون من یعنی اونطور که فهمیدم فرقش اینه که فرض مثال کوتاه ما دو تا خط میاریم، مثال مبسوط رو میاریم مثلا 10 خط میاریم، در حالی که نمونه‌ای که خودش آورده اینطوری نیست. بعد
ببینید
یه جورایی مثال مقصودش استدلالی تره این دوتا فقط
یعنی ببینید مثال یک طیفیه که حداقل میتونه یک کلمه باشه. مثلا میگید کتاب‌های زیادی در حوزه ادبیات داستانی نوشته شده، اسم یه نویسنده یا یک کتاب میاره. این مثال کوتاه 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 یه یه دیگه کلمه است و نهایتش اینه که بیاری تبدیلش کنی کل قسمت پشتیبانی پاراگرافتون رو یک مثال برای توضیح بدید. حتی این تیکه توصیفی قبلش هم میتونه در یه مواقع نباشه. بنابراین نمیشه خیلی. من تقریبا اومدم به دو سه دسته تقسیمش کردم.
خب میتونم مثال یعنی ورد و مثلا یک کلمه
بشه مثلا. دارید اصلا توضیح میدید یا دارید استدلال میارید؟ این وسطش یه مثال کوچولو بزنید.
مثلا یک کلمه شد. خب برای مثال
مقصود شاید
یه
خط باشه ولی ماجرا نه مقصود وقتی میگیم اون نهایت چیه، یعنی اینکه کل شیوه بست پاراگراف بر اساس مثال است. یعنی یه مثال برمی‌دارید کامل توضیح میدید بدون اینکه دیگه توش استدلالی باشه.
مثلا مثال
کوتاه
مثلا مثال
مقصود
میشه
چون
ما اینجا با یه کلمه توضیح
نمیدیم. وقتی میگیم مقصود یعنی اینکه کل پاراگراف همون مثاله رو دارید توضیح میدید. یک مثال حد اکثرش میشه مقصود.
بابا
صدا احساس نمی‌کنه منظور من اینه. اصلا اون مهم نیست. حداقلش یک کلمه است، حد اکثرش 7 8 خطی که یک پاراگرافه. شما این حد وسط میتونید چند مدل داشته باشید.
میگم
گاهی یه سطر توضیح بدید، گاهی یه مثال دو سطر توضیح بدید، یا مثل اون مثالی که من آوردم در خصوص برتری جوامع فرادست گوردست و تاثیرش روی زبان، کل بدنه پاراگراف رو دو قسمت کنید، دو تا مثال رو بردارید.
نه هر شما رو که میفهمم.
یا اینکه یه دونه از اونها رو کامل‌تر من میتونستم بردارم، هم اونجا مثلا فقط عربیه رو بردارم، تأثیر زبان عربی و فارسی رو بردارم و دیگه مثالی از انگلیسی اون نویسنده میتونست نظره اون رو یه خورده بیشتر توضیح بده. اون میشد مرسی.
میدونم ولی تفاوت آنچنانی بین مثال کوتاه و مقصود آدم از جهت معنایی بین این دوتا
در جهت مثال بیدنش حجمی. اینجا تقسیم بندی حجمیه بر اساس حجم.
خب در واقع طبیعی و کار کرده اون مثال کار در رابطه با مثال طبیعی واقعا خیلی چیز کلیه
توصیف بود.
میدونم
آقا رو ببخشید انواع توصیفا
رو دارم میگم بیشتر از جهت مثال رو دارم میگید یا توصیف؟ نه اون میخوام من بیشتر از جهت اون واژه‌ای رو که برای اون توضیح اون ماجرای بعدش میگم من میگم مثلا مثال مقصود با مثال کوتاه شما ولی به صورت دو تا آیتم جدا که گذاشتی آدم حالا گفتین حجمی ولی اون موقع من واقعا نمیدونستم چون این دو تا خیلی با هم دیگه رقابت ندارن. بعد اونجایی که توصیف طبیعی گفتی خود جزو مبحث قبلی ما بودی در توصیف طبیعی اصلا وقتی من رفتم توی متن خوندم یه حالت احساس کنم خیلی کلی که آدم های توصیف طبیعی شده یک سری از توصیف طبیعی.
توصیف طبیعی نگفتم، گفتم توصیف فرایندهای طبیعی.
خب
این فرایندهای طبیعی مثل زلزله، آتش فشان، باران یه سری به خود طبیعت به اون معنا برمیگردن، یه سری هم به فرایندهای طبیعی اجتماعی که بشر خیلی در اون چیزا دخالتی نداره. مثلا اینکه مثلا توی در فرایند رشد کودک بشر دخالتی که نداره، به اینا میگیم فرایندهای در مقابل در واقع اون فرایندهای دستوری که ما میگیم چیکار بکنید، یعنی مراحل رو می‌نویسیم تا یک نفر با خوندن این عین همون کار رو بتونه انجام بده. ما فرآیندهای طبیعی داریم، فرآیندهای طبیعی حالا یا طبیعی به محیط بیرون برمیگرده یا به اجتماع برمیگرده یا چی.
پس الان وقتی که قبل از مثال‌های توضیحی رو در رابطه با همون جمله می‌گیریم این چه توصیفه؟
این الان شده ترکیبی از دو روش که من می‌خواستم اول اینا رو تک تک با شما کار کنم بعد بگم ترکیبش رو چجوری کار کنم. این الان مشکل
نیست. تفکیک جمله‌های پشتیبانی اینا رو دیدین عبارت توصیفی باز می‌کنید.
یعنی تک تک به صورت اینکه کدوم پشتیبان اصلی هست کدوم پشتیبان فرعیه
ببینید
تو مثال کلیت مثال یه پشتیبان رو تشکیل میده. توی توصیف هم بستگی داره شما خودتون چجوری سازماندهی کرده باشید. اگر یه نکته‌ای رو به عنوان یه چیز اصلی بیارید بعد همون رو توضیح بدید این میشه در واقع اصلی و بعد توضیحات بیشترش میشه فرعی. اگر هر جمله یه چیزی رو داره میگه، اگر سه چهار تاش با هم یه نکته رو دارن میگن اون میشه یه پشتیبان اصلی همش. اینجا الان ایشون باید در واقع توضیح بده ایشون نمیشون نشته ببینید. الان میتونیم بخونیم میگه به عبارت دیگر تصور ما از زن و مرد بودن به شرایط خاص جامعه و فهم ما از دو جنس در هر دوره زمانی بستگی دارد. جنسیت به عوامل متعددی مانند برداشت‌های گوناگون خب این همون فهم دیگه، فهم و برداشت. بنابراین این توضیح بیشتر همون قبلی است. میش حالت فرعی پیدا میکنه. اگر به گذشته خود باز نگریم به خوبی این تفاوت‌ها رو در میاریم که باز توضیح هم فرعی میشه برای اون جسد. بله. سلام. این مثاله میشه تا یه جایی میشه مثال، بعد دوباره از مثال برمیگرده به توضیحات. از کجاست؟
همونطور که مشاهده میکنیم
از اینجا دوباره برمیگرده به توضیح از این مثال. خب این خوبه، بذارید حرکت کنیم این مقدار. این مثال روایی را هم بفهمید.
من
خدا بگم
این داستانی که از بودا بردم این
را
از این یه کتاب
خوندم. اصلا این داستان ها رو که الان خودش نمیتونه داستان
بگم زبان من
نداره. اصلا این داستان ها رو معمولا جای میگیره دیگه، الان فقط میشه ارجاعش رو میشه داد اگر لازم شد.
همیشه به ما توصیه شده که افسوس گذشته را نخورید و ترس از آینده هم نداشته باشید. در حال زندگی کن و لذت در حال زندگی کردن را با افسوس گذشته از میان نبر. مردی بودا را دشنام داد، این دشنام داد. هیچ نگفت و آن دل را ترک نمود. مرد را گفتند دانی چه کس را ناسزا گفتی؟ گفت ندانم. گفتند که بودا بود، عارف بزرگ است. پس مرد بر زندگیش بیمناک گشت. در پیش رفت و روزی دیگر او را یافت. بر پایش افتاد و بخشش طلبید. گفت تو که هستی و چه میخواهی؟ طلب عفو از چه بود؟ گفت دیروز تو را دشنام دادم، حال نادم هستم و طلب بخشش دارم. گفت از امروز بگو، من از دیروز هیچ نمیدانم.
خب بذارید اول این چیزهای سویی تاکیو اینا شو قبل از اینکه راجع به محتواش داستانش بحث کنیم. ببینید اینجا این الان جمله موضوع یک چیز نقطه ظریف فقط تو زاویه دیدش وجود داره. ببینید همیشه به ما توصیه شده که افسوس گذشته را نخورید. آره اونم باید اصل باشه، این اصلش رو باید اینجا بذارید. بعد این نخورید جمع دیگه و ترس از آینده نداشته باشید تا اینجا خوبه. در یه دفعه میگید در حال زندگی کن، یه دفعه اومدید زاویه دید تغییر کرده، یعنی یه موقع با مخاطب جمع سر کار داشتید، یه دفعه شده یه نفر و لذت در حال زندگی کردن رو با افسوس گذشته از میان مبر که بازم شده یه نفر. باید همه رو یه شکل بکنید، یا جمع بیارید یا مفرد. این یکی. و یکی دیگه در بحث نقل قول و ایناست و شیوه چیزش. ببینید مرد را گفتند که آها، اگر که بیارید این میشه نقل قول غیر مستقیم، نیاز به علامت نقل قول بیومه و اینا نداره. مرد را گفتند که دانی چه کس را ناسزا گفتی؟ خب ببینید این دانی چه کس را ناسزا گفتی یک سوالی است که در دل یک جمله خبری بیان شده، کلیت جمله سوالی نیست. این رو من خیلی دیدم، یعنی اشتباه می‌کنم. این جمله باید نقطه داشته باشه.
چرا؟
برای اینکه میگی گفتند، اون چیزی که گفته شده حالا یک سواله، کلیت جمله یک جمله خبری.
چه نبود دو نقطه بود
و بعد اون می‌شد. بله. پوینترش این کلیت جمله رو شما باید در نظر بگیرید. گفت ندانم. خب حالا اینجا ببینید گفت دو نقطه گذاشتی که در فارسی رایج است که درسته. بعد بقیه‌اش هم باید با شیفت که و شیفت ال اینو اون چیزی که گفته شده رو داخل یومه بذارید.
همیشه باید
هم دوباره
باید
نقطه توش گیونه
گیومه آخرین علامت قبل از چیز هست. نه نه نقطه داخل گیومه هست. فقط عدد مربوط به ارجاع یک میزنی میری پایین منبعش رو بگیم.
من کلارن توی وجود گوناگون دیدم که نقطه بعد از
نه نقطه پاراگرافی که به آخر پاراگراف میرسه میره بیرون از نقطه. گفتن که بودا بود عارفی بزرگ است. حالا این گفتن چون یه که گفتید میره مشکلی داره. پس مرد بر زندگیش بیمناگش، در پیه شرط از دیگر او را ریا و پایش افتاد بخشش طلبی. گفت اینجا
اینجا
باید توی ایگلیومه باشه.
من این رو متن رو بردم که از تو کتاب بود باقی ایگلیومه نداشته بودم.
اینجا الان اگه شما بخواید بیومه را این علامه سوال جای نقطه نشسته دیگه، اینجا نمیشد که شما کارو طلب اف. آها البته اینجا تموم نمیشه درسته؟ گفت تو که هستی و چه میخواهی؟ طلب اف
از چه
رو هست؟ باید اینجا باشه شیفت کی باشه شیفت ام و بعد تمام یه نون اسپیس بعد شد گفت بقیهش هم باید به همین شکل درست کنید. خب داستانش اینجا یه نکته هست، یه نکته اینه که شما یه خورده سخته، یعنی تمرین میخواد که از این جمله موضوع که یه دفعه یه چیز کلی رو داره بیان میکنه یه دفعه حرکت کنیم به سمت داستان. معمولا یه شکاف اینجا به وجود میاد به لحاظ روان بودن مطلب. اگر این رو ببرید آخر، یعنی همین پیام این متن رو که این عبارت از این باشه ببرید بعد از داستان بذارید، خیلی راحت تر میشه، اون شکافه دیگه به وجود نمیاد. اگر اول بذارید یه خورده یه انگار یه چاله‌ای داره، یعنی داره راه میره خواننده یه دفعه میخوره به یه چاله‌ای، بعد از این بپره بعد بری سراغ داستان شما. یه خورده تمرین میخواد که ما این رو اول بنویسیم اون پیام رو جمله موضوع رو بعد داستان شما. خب، قضاوت راجع به این که آیا این داستان همون پیام رو میرسونه یا نه دیگه با شما، یعنی با خود خواننده و با شما هست. ظاهرا میرسونه دیگه، درسته؟ خب، خب متشکرم. از توصیف چیزی نوشتی؟ خب من عرض کردم اون دفعه، گفتم اگر نمیرسی بگید من درس ندارم، چون که نمیخوام هر هیچ کدوم اینا رو تمرین نکرده ازش عبور کنید. اگه پراپاورس هستید میخواید همه اینا رو تمرین کنید بگید، اگر نه همجور یه درمیون میخواید بیاد و بعد تمرین نمیخواید بکنید باز بگید من تکلیفم بدونم. خب آقای وحیدی فرد شما نبودید، جزوه گرفتی؟
جزوه بود دست اینترنت نداشتم اونجایی که
حالا همینجوری نوشتی؟
این رو یه آگاهی از قبل داشتم بودن چیزی که
حالا این چیه نوشتی؟
بعد این دوستان پرسیدم که کار چی بوده، گفتن که درمده میده یک مثال یه جمله موضوعی و بس اون جمله موضوع استفاده از این مثال
باش، اینو بخون ببینیم که چجوریه.
وجود ناوگان فرسوده هوایی سبب شده است که همسال تعدادی هواپیما از چرخه حمل‌ونقل به هوایی کشور خارج شوند. برای مثال سال گذشته کلیه هواپیماهای توکیو 1994 به دلیل کهنگی و عدم کارایی مثبت از چرخه ناوگان هوایی کشور کنار گذاشته شدند، اما در ازای آن به اندازه کافی هواپیما به این ناوگان اضافه نشده است که دلیل آن نیز امتناع کشورها و شرکتها از داد و ستد با کشور ما بوده است. این هم سبب تغییر تعدادی از پروازهای داخلی در شرکت‌های عمومی مختلف شده است.
جمله موضوع چیه اینا؟
همون به وجود ناوگان فضایی سبب شده که انصار تعدادی هم مثلا
الان، یعنی این یه پیام واحدی نداره این متن. برای اینکه قول یک جمله موضوع چیز نیست. اگر فقط تو همین رو می‌خواستید بگید که هر سالی یه تعداد هواپیما از حد خارج میشن، خب خارج میشن و بعد برای یه مثال هم زدی تا اینجا که این مثلا یه مثالیه برای یه نمونه هواپیمایی که خارج میشه، اما توضیحات بقیه‌اش داره بحث دیگه رو میگه که اصلا شما در جمله موضوع نگفتید.
خب این
مقدمه
که بسنده بعدی میگم بحث تحریم مثلا میشه،
من اینا
تقریبا
جدا کردم. این کدوم بعدی؟
نه، فایل
دو تا فایل ما اون رو کار نداریم، ما الان اینو به عنوان یه پاراگراف واحد می‌خوام اینو راجعش بحث کنم.
درست، من اینو جدا کردم، این قبلا نمر اصلا با هم نوشته بودن زیر موضوع تحریم نوشته بودن، ولی گفتم چون مثال هستش باید جدا باشه، خب جدا کار کنم.
نه اینجوری نمیشه، شما هم جزوه‌ها رو ایمیلتون رو بدید، جزوه‌ها رو از اول بخونید، طبق الگوها تمرین کنید بیاد جلو تا درست بشه. اینطور نمیشه که شما یه چیزی بنویسید بعد مثلا بگید حجمش زیاد شده میخوام دو تا پاراگرافش کنم بعد اون ببرید اون بر دو تا پار یه فایل دیگه
مثلا معمول مثال رو کار کنم.
باید از قبل نقشه داشته باشید برای نوشتن، باید طرحشو بکشید رو کاغذ، نقطه اصلیشو بگید چگونه میخواید بستش بدید اونا رو بگید بعد بنویسید. این الان نشده، یعنی تا اینجاش خوبه، تا اینجاش خوب اومدی. بعد این مثال دیگر میزدی، میگفتی یه هواپیمای بوئینگ 747 هم از رده خارج شده، خوبه. یه ادعای کردی که خارج میشن، دو تا مثال هم زدی که مثلا چه تموم. اگه وارد بحث دیگه نمیشدی.
مثالی
که شما فرمودید، اون جمله که من نوشته
بودم،
اون پاراگرافی که نوشته بودم، جزء توصیف
قرار
میگیره. چرا توصیف رو من میشه؟ جزء زیر
مجموعه
حالا اون چیز هست دیگه، یک کدوم یک نوعش میشه؟
ما یه
علمی داریم، ذهنی داریم، درست داریم، یعنی خب اون که در کل اون چیز هست، علمی نه و یه
عینی
هست، جزء عینی. حالا کدوم میکرده
من عینیش میشه؟ جمله عادی بود، ما اون روزه به توصیف بوده اون میکنیم دیگه، این مثل جلسه یک ما بود پشتیبان اصلی و فرقی داشت، همون طور موازش میکردیم، یعنی هنوز البته به جایی نرسیم که بخواییم تقصیل مندی رو کنیم، متاسفانه دیده کلی رو نداریم، کجا استدلال جمله اصلی فرقی همون، کجا توصیف یه مدت به این.
شما وقتی که خیلی حالا همش رو نمیشه تقسیم بندی یه چیزی کرد، شما وقتی یک مفهوم رو برمیدارید توضیح میدید، یعنی به زبان دیگه ای بیان میکنید، اون این یه جور توصیف هست.
پس
هم جز
اون کارگاه
های ترکیبی شما رو کنید برای میگیرید یا بردن رو یعنی کلیتش بله. خب آقای وحیدی این اینجا رو نگاه کنید، این الان شما یک سانتیمتر خوردی، این خارج از جلوتر از حاشیه که اینجاست، اینو تنظیم کردی به خاطر اینکه اینجا توی این
نمیشه جلسه پیش
اول گفتم باید اینجوری باشه، بعد میاد اینجا اینو فرست لاین میکنی، بعدش هم اینو مثلا یک سانتیمتر میکنی، این رو بزرگ میشه. خب حالا بفرمایی
اعمال تحریم‌های بین‌المللی از ایران از عوامل مهم بروز صنعت هوانوردی کشورمان در دوره‌ای اخیر بوده است. در طی 20 سال گذشته در اثر این تحریم‌ها کشور و شرکتی مجاز به فروش قطعات و تجهیزات وابسته به این صنعت به ایران نبوده است. به عنوان نمونه 4 سال پیش در اثر یک طوفان زمستانی در منطقه جیلوفت کرمان سایت رادار جیلوفت واژگون شده و از مدار خارج شد. در اثر این اتفاق تمامی پروازهایی که در قسمت شرق و جنوب شرق و فضای کشور فرمان می‌کنه از پوشش داداری خارج شدند. بنا به گفته مسئول کنترل پرواز کشور، سطح خدمات سرویس مقابل پرواز به ترافیکای ابری منوته در این قسمت از فضای کشور در اثر این اتفاق به حداقل ممکن کاهش یافته است. اعلام اینند که به دلیل عدم امکان تحلیل لوازم و قطعات مورد نیاز برای راه اندازی مجدد این سایت به علت تحریم‌ها، با گذشت 4 سال هنوز مجال بهره برداری از آن فراهم نشده است.
این خوب بهتره، این همش حول یه موضوع داره.
اون فایل قبلی هم در زیر همین پاراگراف که خودم جدا کردم، شاید باید جدا باشن، این بود یک مثال دیگه بود،
یعنی در ادامه این بود.
بله
حالا اونو باید بذاریم اینجا مثلا راجبش بحث کنیم، فعلا رو بذار راجب هر چیزی کنیم. این چیزای ویرایشی شما گفتم شما نبودید، ببین تحریم های اینجا ما کنترل و خط تیره اینجوری جداش کنیم و این نقطه و ویرگول و اینا با قبلشون میچسبن اینجا درسته، ولی بقیهش اینجا هم همینطور نمونه هست. خب حالا بذار راجع به محتواش بحث کنیم. جمله موضوعش چیه؟ اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از عوامل مهم رکود صنعت هوانوردی کشورمان در دو دهه اخیر بوده است. یعنی میخواد بگید که چگونه تحریم باعث رکود شد؟
بله.
در طی 20 سال گذشته در اثر این تحریم‌ها هیچ کشور و شرکتی مجاز به فروش قطعات و تجهیزات وابسته به این صنعت به ایران نبوده است. این که توضیح هم قبلی است، یعنی همون رو به عبارت دیگه بیان کرد، یه جور توصیف بیشتر توضیح. بعد یه مثال زدی، ببینید این مثال شما همون رو میرسونه، سایت رادار واژگون شد، بعد چه اتفاق افتاد؟
بعد چون این گارانتی در واقع این سایت رادار مثلا خارج شده فرنسه بوده، اینا در از تحریم ها نه قطعات شکر بودن خودشون زمانت کردن که بیان و در واقع برای بیدن رو همروزی مجدد این سایت شد.
بعد چون رادار خراب شده پروازها مختل شده،
پوشش داده نداره عملا هر پروازی که میتونن از منطقه عبور کنن
در نتیجه یه جور رکوده دیگه. این یعنی یه جور رکود دارم
اون مثال تحلیل کن یک بخش در واقع آسیبی که تحریم ها زده این ماده بخش بیه در این مرمزه سال نبود
شده. اگر که اون کارگاه بکرد ایشون میفهمه در ادامه این بود که این رازی در این مرمزه گرفته بود خودم خود پاراگراف به این موضوع عبارت نمیتردام.
من الان حضور ذهن ندارم، فقط اون باید باشه اینجا تا ببینیم آیا در راستای همین تحریم هست یا نیست.
اون در واقع سرد خانم اینجوری بودش که فقط جمله اولش دیگه نبود، بعدا اضافه کرد چون خواستم جدا کنم
دستکاریش کردی.
بله، فقط اون مثالش در واقع بودش که یکی از آسیبایی که تحریمش مثل درزیون به این صنعت در واقع فرسوده شدن هواپیما هست که بعدا نگذاشتن که ما هواپیما جدیدی بخواییم دوباره بخریم.
خب بقیهش هم که وابسته به همین مثال دیگه، درسته؟ با از عنوان مثال این تا آخرش میره دیگه، اینجا تا اینجا این تقریبا یه مثال مبسوط میشه چون کلش همش یه مثال یه نمونه است. اینجا هم یه تیکه حالا یه چیز توضیحی داره که مشکل ایجاد نمیکنه. این خوبه، خیلی الگوی ما هست. خب زارعی بیاد نوشته دیگه، همه اونگوها هم نوشته
همه
شده تلافی اونهایی که نوشتن توبان نه، تلافی نه.
خوب مایه یه درجه هست من نباید
این چی هست؟
این در توصیف علمه در حدود 95 درصد آن را آب تشکیل می‌دهد. وظیفه‌اش رساندن اکسیژن و غذا به بافت‌های بدن است. سلول‌های دفاعی بدن نیز در خون شناور هستند و ما را در برابر مواد خارجی محافظت می‌کنند. رنگ قرمز آن به دلیل وجود هموگلوبین در سلول‌های خون است. در خون چند نوع سلول وجود دارد که عبارتند از گلبول‌های قرمز، گلبول‌های سفید و پلاکت‌ها که هر کدام وظیفه جداگانه‌ای را به عهده دارند. گلبول‌های قرمز حاوی هموگلوبین هستند و وظیفه آنها رساندن اکسیژن به سلول‌های بدن است. گلبول‌های سفید سلول‌های دفاعی بدن هستند و پلاکت‌ها در انعقاد خون نقش دارند.
خب دوستان نظر بدن حالا این غیر از خوبه؟ جمله موضوعش به نظرم یه چیز کلی‌تری راجع به خون پیدا می‌کردی غیر از رنگ، به جای اینکه یه دفعه متمرکز بشی دیگه که به این خون قرمزه
رنگ خون توضیح داده، اونجا که رنگ قرمز هم دلیل وجود
هموگلوبین
نشون می‌ده.
خون مایع
حیاتی است. یه چیز خیلی مهم مثلا روی اهمیت خون تاکید می‌کردید بعد توضیح می‌دادید این بهتر می‌شد. تنها چیزش همین جمله موضوعش. خب دیگه شما چی
کنم دید؟ من سوال دارم این نقطه گذاری ها که من باید دقت کنیم دست کم تو نقطه دوم از بعد از در بود 95 درصد از آن را آب تشکیل داد میشه برگذاشت جای نقطه و وظیفه
من خیلی پیچیده می کنه. من تاکیدم روی جمله های کوتاه هست، جمله های کوتاه خیلی سریع شما می توانید متن رو بخونید.
آخه این یه سکته هم داره جمله اتصال رو انتصال
نمیدونم من خیلی علاوان اصلا جمله ها کوتاه باشه چون خیلی روان میکنه. حالا امکان داره جاهایی که شما میگید اگر مثال بدید به من که خیلی بهتر، ولی احساس من یک هستش که جمله های کوتاه باعث روان شدن متن میشه.
یه تعادلی باید خودتون بهش برسید در اثر ممارست در نوشتن اینا که این حدش کجاست.
مثلا از حروف های خاصی رفت یه طوری که خیلی سقیل خواندنش
یعنی سبک علمی سادگی میخواد. سبک علمی اگه میخواد پایان‌نامه بنویسید، مقاله علمی پژوهشی بنویسید، بس تا اونجایی که میشه ساده بنویسید و از پیچیدگی نداشته. اگر ادبیات هست مقاله ادبی اونجا برای خودتون سبک اختراع کنید. مثل آل احمد این معروفه به جمله‌های کوتاهی ندارم، ولی تو مقاله علمی و اینا باید شما خودتون به اون نقطه تعادل برسید که بین جملات ساده هم به لحاظ ساختاری، چون جملات ساختاری هم جمله چهار نوعه، جمله ساده داریم، جمله مشتق داریم، جمله مشتق مرکب داریم و جمله مرکب داریم. باید خودتون به یک تعادلی برسید. بیشترین نوع کاربرد اونجوری که تو انگلیسی یارو بررسی کردن جمله‌های مشتق هست. تو فارسی هم چه تحقیق انجام نشده که مثلا بیان 10 تا کتاب رو بردارن انواع همه جمله‌هاشو ببینن. اونایی که یه بند پایه و یه بند پیرو داره، مثلا گفت که بیایید، مثلا یه که داره با یه جمله دیگه، یا مثلا وقتی که هوا سرد است آدم نباید بیرون برود، آدم نباید بیرون برود جمله پایه است، وقتی که هوا سرد است قیدیشه، این قسمت چیزش هست، بند پایه اش هست. خب ببخشید
من
چندین جمله رو داریم، ولی میتونید بگید که
اون
اصلش
ما
محافظت
کننده بعدش اونا رو آمده توضیح داده، یعنی خط دوم
اون قرمز
نبود،
80% اونم آبه،
ولی این وظیفه
شسوندن
اکسیژن و
مواد غذایی
به صورت بدنه، این توضیح این
جمله
قبلی نیست، خودش
یه چیز مجرد. توصیف ما گفتیم انواع مختلفی داره دیگه، گفتیم کارکرد هست، ساختمان هست، ظاهر هست، شما میتونید از اینا از این معیارها استفاده کنید، یه سازمانی به توصیفتون بدید، یعنی اول ظاهرشو بگید، بعد بیاید کارکردهایی که مثلا پلاکت ها دارن، گلوبول قرمز دارن رو بگید، بعد بیاید نمیدونم حالا وظایفشون رو بگید، وظایفش و ساختمانش رو مثلا در دو قسمت بگید، با از این معیارها میشه تقسیم بندی کرد، یه نظم نمیدونم همین خواستید بگید.
خب میشه هم ولی هم توصیف ظاهرش هم کارکردهای تعداد که یه کارکتاب هستش این توصیف دیگه نه من مشکلی ندارم میخوام بگم اگر یک جمله رو ما برنات اینجا بابان بگیم موضوعی اون هست رو در نظر بقیه بگیم من باید مینوشتم اگر جمله موضوع گفتم مشکل داره به نظر خودم اگر مینوشتم اون مایه حیات هست و بعد توضیح میدادم شد همه اینها
درست همه شون شده که
آره
دیگه بیشه که رنگش برمزه همه شون میشون توصیل همه شون میشون توصیل
خب
تعداد نوشتاش خب
نه مثال
کوتاه
هست.
خب اینجا
لطفا
توجه کنید، مثال کوتاه
بله بفرمایید. آقای یافتن کودک نابینا به اینکه همه افراد همانند خودش نیستند و او تفاوت‌های با بقیه دارد طی یک فرآیند زمانی شکل می‌گیرد. دوست نابینایی میگفت وقتی بچه بودم پدرم همیشه به من میگفت خدا چشمانت را باز کند. من با تعجب پلکهایم را باز و بسته میکردم و با خودم میگفتم من که میتوانم چشمانم را باز کنم، چرا بابا اینگونه میگوید؟ یا وقتی دستهایم را به چشمانم میزدم میگفت دستت را به چشمت نزن و من به خودم میگفتم بابا که به من دست نزد، چطور فهمید که من دستانم را به چشمانم مالیدم؟ تا اینکه به مدرسه رفتم در آنجا می‌دیدم که فقط من هستم که در پله‌های مدرسه مدام می‌خوارندم و بچه‌های دیگر اینگونه نیستند. به تدریج فهمیدم که دیگران می‌بینند و این دنیا را هم آنهایی ساختند که می‌بینند. برای همین کمتر به مانعی می‌خورند و سقوط
می‌کنند. خب این مثال روایی شد دیگه.
چند تا مثال کوتاه
ولی کلیتش راجع به یه بچه نابیناست که
چند تا مثال کوتاه دادم، مثلا بابای بهش گفت چشمتو باز
خود چشمتو باز کنه، این خودش یک روایت یه داستانه که توی داستان شما مثال های مختلفی از این بچه و مشکلاتی که داشته و سوی تفاهم هایی که مثلا با ولی کلیتش یک اصلا نوعش مهم نیست، این که حالا مثلا آدم همین نوشته ها رو بیاد بگه حالا این چه نوعه، مهم اینه که از این درست استفاده بشه.
خب
پس
من مثال کوتاه ندارم، چون من مثال روایی ما یه چیز دیگه داشتم.
ببخشید مثلا در این که روایه نمیتونی یه نوع مثال دیگه هم باشه
وقتی شخصیت داره روایت یه خصوصیاتی داره که توی روایت شما حادثه داری، شخصیت داری، زمان اینجا حاکمه، در طی زمان این اتفاق میفته، این عناصر داستان توی این هست، خیلی شکل سادهش اینجا هست. خب شما نکته نداری بجا به این بریم مثال بعدیش، نمونه بعدیش. این کاملا خوبه، یعنی خیلی خوبه، قشنگ هم تموم شده با آخرش اونایی که جهان رو ساختن.
من یک توصیف ایریه خونه هست. خانهش در حدود 50 متر بود. وارد که می شدی سمت چپ یک آشپزخانه اوپن و سمت راست نشیمن برداشت. وسایلش در حد ابتدایی بود. شاید بتوان گفت حتی از خانه دانشجویی هم ابتدایی تر. مبلمان نداشت. فقط یک میز و 4 تا صندلی پلاستیکی در گوشه ای از نشیمن برداشت. و همونجا در مقابل این میز یک تخت بود. روی تخت آشفته بود و یک لپتاپ که دهانش را باز کرده بود دیده می شد.
باید این نقطه اینجایی که دوتا نقطه جا افتاده. شروعش خوبه، یک چیز کلی راجع به خونه و بعد سمت راست نشیمن قرار داشت، نقطه. حالا البته بخواید بازوه اگه بچست کنید، این نقطه هم داشتیم مثلا بیدان هم درانه اشتغانی شدیدن.
ببخشید
این نوع
توصیفی چی میشه؟ توصیفی
یک توصیفی
مکان میدم توی جنگل رو چند جایی توصیف کدیم بسته برم
توصیف جغرافیایی. ببین ما یه تقسیم بندی ذهنی و عینی داریم.
میدونم
بعد اون که شما میگید تقسیم بندی توصیف عینیه، یعنی اونا عینی ها که معمولا در متون علمی و گزارشی و اینا.
نه آقای دکتر، من نمیگم، من میگم اون برای تمرین اون بر اساس اون چند تا است متونی بود که شما گفتید.
نه من میگم میگم اون عینی ها توش جغرافیایی داشتیم، یعنی توصیف مکان و اینا.
منظورش از اون
مثلا
توصیف
های
کامل این توصیف دقیقا چی میشه؟ چون به سطح کلی آورده و نگفتم مثلا از اونهای توصیف فرد جغرافیایی کار کردی روایی فقط نمونه آورده دوان نمیدم من به شما بود.
وسایلش در حد ابتدایی بود، نقطه میخواد. شاید بتوان گفت که حتی از خانه دانشجویی هم ابتدایی تر، مبلمان نداشت، نقطه. فقط یک میز و 4 تا صندلی. 4 اعداد رو تا 9 با حروف بنویسی در حالتهای عادی و 10 به بالا، از 2 رقمی به بالا رو با عدد. 50 متر الان اینجا درسته، ولی 4 باید با حرف نوشته بشه. ببینید فارسی یک چیز بیدرپیکریه، یعنی نه سازمانی هست که به اینا جای هست، به اینا سازمان میده، چیز هست فرنگستان زبان فارسی هست، فقط دارن بید چون تو واژه ساختن تا حالا. این بحث‌های مربوط به نگارش و چگونگی ارجاع و اینا هیچ نظمی نداره. من فقط بر اساس اون چیزی که توی انگلیسی هست هم یه چیزی میاد تو ذهنتون باشه. اونا هم همین شیوه های ارجاع اینا که تو دوره بعدی اینجا اگر تشکیل شد انشاءالله خدمتتون خواهم داد، اونجا ما همین مشکل داریم. مثل اینه که مثل بعضی از این قواعد شرعیه که چیز نداره، یعنی دلیلی نداره، یکی فقط باید بیاد بگه آقا حضور یا اینجوری بگیرید یا اینجوری. اون هم همینه، این مثلا این گیومه را بعد از نقطه بذاره یا قبل از نقطه، فقط باید یکی باید بیاد بگه آقا همه این کار بکنید و بقیه هم بپذیرن یا اجبارش کنن.
یکی باشه و غربی باشه که دیگه سر توافق بشه، یکی
شرعی
یکی غربی.
آره دیگه، این بومی نشده، یعنی یا سازمانی در واقع تشکیل نشده که بیاد اینا رو چیز کنه، یا وزارت علوم باید این کار بکنه، یا نمیدونم فرنگستان در اون فارسی باید این کار بکنه. مشکل خیلی داریم. بعضی مثلا توی متون بحثای دینی و فقهی و اینا اسم مثلا بعضی از اینا اسم میگن شهید ثانی، نه اسم کوچیک داره نه فامیلی داره، یه لقب داره و اون چیزی که مثلا به لقبش معروفه هیچ کس هم نمیدونه وقتی میخواد مثلا یه پایان‌نامه حالا در حوزه سیاست یه چیز داره می‌نویسه، می‌خواد بهش ارجاع بده، باید اینو چیکارش بکنه؟ باید یکی باشه بیاد اینا رو یه سامانی بده، ولی نیست متأسفانه.
ببخشید،
این
مثلا همین
حروف و عدد
رو
تا مثلا به
حروف
بنویسیم. این تو انگلیسی اینجوریه.
می‌خوام ببینم یعنی به
نوع مقاله
بستگی
دیگه نداره
دیگه.
نه به طور عادی.
همینه،
موارد عددی همینه. آره دیگه. کلاً بعد به حروف نوشته چیزی
رسد.
من که حالا یه موارد خاص نمیدونم. حالت عادی که هیچ چیزی نداره اینطوری.
یک قانون
دیگه خیلی بریم فقط اون عناصر شما رعایت کنید توی کتابا برید. حالا خیلی من فقط سعی کردم یه دستبندی از این چیزهای کلی بدم.
وقتی اولین بار دیدمش یک خورده جا خوردم، خیلی بیشتر سنش نشون میده چون قبلا تلفنی حق شده بود و من گفته او چند سال است. یک زن موقت متوسط و دارای هیکلی به نسبت تمومه، یعنی هیچ ظرافتی در قامت و رفتارش ندیدم. به همان نسبت مثل این بود که خودش و احساساتش را درون یک پوشش زمخت پیچانده بود، طوری که دیگر خودش هم به آن دسترسی نداشت و نگاهش که من راحت نبودم در چشمانش نگاه کنم. نمیدانم موج بی‌اعتمادی بود یا چیز دیگر که این گونه موقع نگاه کردن در چشمانش مرا اذیت میکرد. یادم است وقتی با دوستم از خانهاش قابلا چهارراه لشکر بیرون آمدیم، او گفت انگار با خودش هم بودرگاستی داشت. البته من هم به این حرف خیلی اعتماد داشتم.
این توصیف احساسی شد دیگه، این باید نزدیک میشه به توصیف های ادبی و توصیف یک شخصیت.
یکی از کیسیانی بود که من باش مصاحبه کردم، این چیز
ندارم خوبه. توصیف احساسی و توصیف شخصیت هم ظاهرشه و همینجور توصیف شخصیتش هست. یک نوع مقاله خیلی ساده میشه نوشت و اون اینه که مثلا میگن توی انگلیسی، من برای بچه هایم تمرین میدم، میگن یه نفر بردارید سه تا از ویژگی هاش رو انتخاب کنید و اینو تبدیلش کنید به یه مقاله کوچیک 4-5 پاراگرافی، یه مقدمه، هر مقدمه یه جمله، یه
توصیفات رفتار و
اخلاق اونها. بله، سه تا ویژگی شخصیتیش رو برمیده. مثلا میگید مهربان هست، مادر من خیلی مهربان است. بعد میاد اون مهربانیشو حالا با مثال یا با روایت یا با چیزی توضیح میده. بعد پاراگراف بعدی میگید که مثلا مادرم خیلی آدم دقیقیه. بعد اونو توضیح میدید. بعد یه ویژگی دیگه اش هم در مجموع میشه 5 تا پاراگراف. بعد این جمع‌بندی
پاراگراف یه ویژگیشو برمی‌کنه.
آره اون میرسه مقاله. اجازه بدید به مقاله که رسیدیم، من ساختم مقاله رو گفتم. اونجا میتونید تمرین انجام بدید.
خودم
فکر میکردم
این
نساده
روایی من هستش.
اون که نوشته قالب اصلیش روایت بود، توی روایت مثال های کوتاه.
درست. یکی از مواردی که برای یک فرد دارای معلولیت ممکن است بارها پیش بیاید تحقیر و خشونت از سوی افراد سالم جامعه است که سبب احساس عدم امنیت و ترس برای حضور در جامعه می شود. افسانه دختری است که معلولیت جسمی دارد. وقتی بچه بود خیلی دوست داشت همانند خواهرش به مغازه سر کوچه برود و برای خودش خوراکی بخرد، اما برای رفتن به آنجا باید از مقابل بن‌بستی می‌گذشت که پاتوق بچه های محل بود. وقتی او را می‌دیدند همه با صدای بلند او را خم می‌کردند و به طرفش سنگ پرت می‌کردند. هر روز با ترس و نگرانی تا سر کوچهشان می‌رفت تا ببیند اگر آنها نیستند سریع برود خوراکیش را بخرد و برگردد. سالها از این وضعیه می‌گذرد و او الان یک زن جوان و بزرگ است، ولی هنوز هم وقتی می‌خواهد از خانه بیرون برود ترس و دلخور تمام وجودش را می‌پرد.
وقتی به سر اون کوچه می‌رسه دیگه، کوچه بن‌بسته، اینو می‌تونستید بگید این پایانش خود بهتر.
جوانم
خودی
است، ترس
کلی شده دیگه، اون احساس چیز هنوز توش مونده دیگه، مشکل شخصیتی براش مونده.
یک زن جوان
و
بزرگی
است کجا؟ افسانه رو
نه آخرین جمعه رو منظورشون و او الان یک زن جوان و بزرگی است. هست.
هست یه مقدار تأکیدش بیشتری نسبت به است و بیشتر برای وجود داشتن شاید بشه اون رو استفاده کرد. نمیدونم فرق دقیقش مثلا کتاب روی میز هست یا هست.
هست.
اگه بخواد تأکید کنید بگید کتاب روی میز هست.
هست.
ولی همجا عادی بخواد بگید بگید کتاب روی میز هست. غلط نیست یعنی اینا ولی یکی تأکیدش.
اگر او الان میتونم جوانم بزرگتر بیشتر به خاطر
بزرگسال منظورتونه؟
نه بیشتر میخواستم بگم که یعنی رشد پیدا کرده، رشد یافته از نظر شخصیتی حالا عقلی جوانم هست. من خودم تأکید داشتم
که در تقابل قرار بگیره با اون بچگی و ترسش.
آره میخواستم این دوتا باشه.
خب بازم اینایی که من داشتم تموم شد درسته؟ این مال هم شماست.
دو
بقیه خانم ها و آقایون هم بنویسن این تمرین ها. یه جوری من اینا رو طراحی کردم که خیلی احساس سختی نمی کنید. این جلسه هم جلسه سوم بود.
بله.
بعد ایمیل برام بفرستید. ایمیل منم توی کانتاکتاتون بنویسید تا من جزوه ها براتون بفرستم. تقریبا انجامش واقعا مشکل نیست ولی اگر همش رو 10 تا 15 تا طبق الگو برید جلو یه دفعه می‌بینید که نوشتنتون یه چیز خیلی سختی که یه دفعه به دست آوردنی نیست. با این خود بدونی که متوجه بشید اونا رو
اما متوجه
کردن ذهن خود در طول مشکل دیگه. بی‌نظم وقتی نوشته عادت کرده همینطوری جریان سیال ذهن که یه مال تکنیک ادبی است در متون علمی استفاده بکنید دیگه الان سخته. یه مقدار مشکل هست آدم. اگه شما ولی قبلش بشینید فکر کنید یه کاغذ داشته باشید اون فکرتون اول منظم بکنید رو کاغذ بیارید بعد شروع کنید به نوشتن مشکلتون برطرف میشه.
مثال کوتاه. بعضی ها معتقدند که معنا و اهمیت صناعی موسیقی در زندگی روزمره به واسطه جای داشتن آنها در اوضاع و احوال محلی پررنگ و برجسته می شود. در این مثال مطالعه تجربی شنک درباره صناعی محلی موسیقی در استین تگزاس پیوستگی های شبکه های محلی روابط اجتماعی و ساخت و نگهداری صناعی محلی موسیقی را ترسیم می کند.
خب این الان خیلی خوبه. فقط دو تا مثال دیگه هم اگه میزدید به اون چیزی که من مد نظرم بود میرسید. نه مقصود نمیشون. اگر با دو سه تا مثال که این همن دو سه تا تحقیق دیگر این اتفاقا خوبه چون که این نمونه استفاده از مثال در متون علمی و دانشگاه اینا اینجوری هست.
پس میشه
سه تا مثال. سه تا چهار تا حد بسته به این داره که شما منظورتون برسید کنم. ولی حداقل باید دو تا سه تا باشه دیگه. دو تا محقق دیگر هم میگفتید به همین ترتیب یه پاراگراف خیلی خوب بود. حالا اینو بعدا اصلاح کنید برام بگید.
بیشتر همین اتومدان سوال کردن ازتون که فرق کوتاه مقصود چیه؟ برای همین
نمی‌دونم. من قلم شده درست کنم خیلی شدید خمشم کنم. این چیزه تایپی رو هم رعایت کنید دیگه. روزمره یک کلمه است، بعد به واسطه یه بعد اینجا هم اصلا مشکل داره. من میبینم این رو حرکت میدم، میخوام برم این در این میره اون بر. این مکان نماها چی؟ این چهار تا فلش ها وقتی عکس حرکت میکنه نشون میده که شما این رو درست نکرده. این باید اون فارسی باشه، بعد بیاید این رو جاستیفای مثلا بزنید یا این یکی رو بزنید. بعد به واسطه یه، این یهش قشنگ تلفظ میشه دیگه، باید بنویسید این رو، بعد بیاید با کنترل و اون خط تیره این رو به این صورت چیز کنید. ابتدای پاراگراف هم تو رفتگی داره.
یادم ابتدای
پاراگراف اینجا فرست لاین اینا رو باید اقل انجام بدید که دیگه به یه چیز عادی تبدیل بشه. دست ویروسداران ندید، خرابش میکنم. خودتون کار رو انجام بدید. درباره یه کلمه نیست، یه جفت شده بعضی از کلمه در سر کسی کار بود.
بعضی ها دوره ها باید با نصف اسپیس.
آره دیگه، اینو باید کلن حسبش کنید با اون نیم فاصله
میشود دوباره اونجا.
آره اینا رو دیگه من چون توضیح دادم قبلن دیگه الان نمیخوام وقت رو بگیرم.
خب اونم باز کوتاه شد. اول حتی این حجمش خیلی زیاد بود. موسیقی همین نقش را در بخشیدن به جوانب اقلیت‌های جنوب آسیایی در ایجاد فضای فرهنگی برای خویشتن در سراسر اروپا و سایر نقاط جهان ایفا کردند.
کدوم نقش؟
این نقشی که بالا گفته بودم.
خب دیگه قرار بود به عنوان پاراگراف مستقل بنویسید. حالا اب نداره. بعد خب بخون بعد راجبش صحبت.
در اوایل دهه 1980 نوازندگان و آهنگسرایان جوان آسیایی در لندن، برمنگام و سایر شهرهای بریتانیا آمیزه ای از موسیقی به وجود آوردند که با تلفیق بهانگرا موسیقی سنتی قومی منطقه پنجاب با موسیقی عامه پسند غربی ساخته شده بود. اینه در واقع اصل موضوع که میخواد یه ترکیبی بشه که به گفته بانرژی و یومان بهانگرا بیگ که نام این سبک است، درست همون چیزی بود که نسل جدید میخواست، جوان، پرنشاط، سرزنده و امروزی. این موسیقی اصالتاً همون قدر که هندی بود خصوصیات دیسکو داشت، نیز داشت. این نقش جوان و سرزنده و پرنشاط بود، اما تا بازم مثالاش کوتاه کردم چون خیلی نمونه ها بود.
خب اینو اینجا در یه نقطه هاشون باید هستم،
بیشتر میخواستم بگم ادامه داریم.
اینم دوباره هم مشکل اینو داره.
منظور؟
نه، ولی ما ادامه داریم. ببین ما اصلا همچین چیزی نداریم که آخر پاراگراف شما سه تا نقطه بزنید بگید و غیره ادامه دارین. باید پاراگراف تموم شد باید تموم کنید. فقط سه نقطه موقعی که دارید نقل قول میکنید و وسط نقل قول یه دو تا جمله است به دردتون نمیخوره، ولی جمله های قبل و بعدش میخواد به هم وصل کنید یه جمله درست کنید. حذف میکنید در واقع از یک نقل قول. اونجا اگر بخشی که حذف کردید یه جمله هم توش بود و بخش قبلش جمله مستقل چهار تا نقطه میذارید، اگر وسط های یه جمله رو حذف کردی سه تا نقطه میذارید. تمام. ببخشید
الان نقطه بعد از پرانتز.
بله.
خب پرانتز چیه؟
این ارجاش.
نه قبل از پرانتز.
این نقل قول بسته شد.
شما
نه در این مورد، نه در موردی که شما ارجاع میخواد بدید و اینا نه نمیشه.
بعد نقطه
بس آخری اینا رو اون دوره بعده کاملی انواع نقل قول چگونه از این نقل قولا توی جمله مو توی پاراگرافمون استفاده کنیم و اینا رو راجبش بحث کنیم. ببینید شما جایی که میتونید از کاما استفاده، از ویرگول استفاده کنید از نقطه ویرگول استفاده نکنید. خیلی از اینایی که اینجا شما نقطه ویرگول گذاشتی میش هر میشه
چش بیرگول بود، ولی من هرچی گشتم تو لکتوان ویرگول رو یه من شیفت زدم و تمام کلمات
چیز دیگه شیفت وای هست دیگه، درسته؟ شیفت تیه، شیفت تیه
فقط همه میشه شده، اصلا شیفت
تیه. ببینید کاما یعنی یه ذره مکس، کاما نقطه یعنی مکس خیلی بیشتر، ولی در این حال یه ارتباط هم داره. این یه کاربردشه. یه کاربرد دیگه کاما نقطه اینه که شما فرض کنید دارید 8-9 تا چیز رو لیست میکنید، خب بعد این نقطه عاملی که دارید توش میارید داخل خودشون تقسیم بندی های وجود داره، یعنی هر سه تا سه تا توی یه مقولن توی یه گروه هن. اون موقع اون گروه های اصلی رو با نقطه ویرگول نشون میدید بین خودشون با ویرگول. خب این جمله موضوعش چیه؟ موسیقی همین نقش کدوم نقش بود؟
این که موسیقی به وسیله ترکیب غربی و آسیایی بیشتر یه چیز شاد، ترکیبی از شاد و نشاط و سرزده در میاد، بیشتر نقش بود که ترکیب موسیقی های
نقش شادی بخش
مثلا اروپایی های نقش.
الان پیام
ترکیب آسیایی اروپایی در
مورد نقطه اصلی این پاراگراف چیه؟ یعنی همین جمله موضوع چیه؟
جوان پرنشاد سرزنده و امروزی.
نه این الان این جمله موضوع رو برام توضیح بدید.
میگم دیگه نقشی بود که موسیقی که به اصطلاح جدید تو قدرت بخشیدن به جوانان اقلیت های جمهوری، یعنی موسیقی های مدرن.
میخواد بگن این موسیقی مدرن
که خودش اقلیت های
جوانان متعلق به اقلیت‌های جنوب آسیا.
ببینید، می‌خواست بگم اجازه بدید، می‌خواست بگم نقشی که موسیقی داره در بسرا قدرت بخشیدن به این اقلیت‌های جنوب آسیایی داره.
جوانان اقلیت‌های
جنوب آسیا که تو اروپا هم.
جنوب آسیا. چرا جنوب آسیایی میگی؟ جنوب آسیا نیست؟
خب نوشتش همین بود متنش، من به این شکل کنم.
خب. بعد به جای برای مثالش رفتی در اینجا مثال که هنوز نیست، در اوایل دهه 90 نوادرگان اکثر جوانان آسیایی در لندن مثال شده. این الان
مثال
از چی شد؟
از این نقشی که به صورت ترکیب چی نقش تأثیری که اقلیت های جنوب آسیایی ایجاد قدرت در اقلیت های جنوب آسیایی داشته
در انگلیس.
بله در واقع میدونی این چی جوری
ما یه چیز کلی میدونید ما نمیدونید.
آره موضوع از این قراره
ما داری راجع به موسیقی
مهاجرینی
که در لندن
نه هست. در واقع میخواد بگه مهاجرین آسیایی جنوبی وقتی رفتن اونجا از طریق ترکیب موسیقی خودشون با موسیقی اروپایی باعث شد یه انرژی بیشتری در هماهنگ شدن با جامعه انگلیس بگیرن و به نوعی در نهایت ایجاد یه موسیقی شاد و زنده و پرنشاد کرد. این مدلی.
حالا این مثلا یه نمونه از اون یک مثالی از اون
اتفاقه. یه چیزی از اون آوردم البته یه علتش این بود که خیلی تفاوت بین مثال مقصود و مثال کوتاه رو نفهمیده بود.
حالا متوجه شدید؟
حالا دقیقا متوجه شدم.
خب شما نکته داری؟
من مثال مقصود
دیگه همین قضیه کامل توضیح داد دیگه، این که جوانان
مثال
کامل
به جوانانش
روز که دیدیم اون لحظه بگرم فقط باید جوانه به موضوع مشخص باشه که موضوع مثال مفتو که مثلا یه چیزی کلی تری باشه بیشتر به هر جنش از این جهت که نکرده، یعنی نمیدونم باید چی کار کنم شد تصمیم آنیم
دعوا حج میشه
نه بود توش توی علی پور باید
نه باید تمام شده
نه خب این داریم پایی شما
یه درست مثال روایی هم هست
بازم هست بسیار بود.
خب باش بکنیم
این که مال انجیله این که مقدار بالا شد عیسی برای تشریح ملکوت خدا حکایت دیگری بیان کرد گفت پادشاهی برای آخه خیلی مفصله باید با من تا آخر
معنی دیم باید ادامه هم پاراگراف باشه این یعنی همش چی داستان رو از انجیل نقل کردیم
بله اصلا این داستان یه پاراگراف به اصطلاح بوده در رابطه با مثال روایی که از عیسی خیلی از مثال
حالا یه بار بخونیدم
عیسی برای تشریح ملکوت خدا حکایت دیگری بیان کرد گفت پادشاهی برای عروسی پسرش جشن مفصلی ترتیب داد که چندین روز به طول انجامید و عده بسیاری را نیز به این جشن دعوت کرد وقتی همه چیز آماده شد افراد خود را به دنبال دعوت شدگان فرستاد تا به جشن بیایند اما هیچ کس نیومد پس مجبور شد بار دیگر افرادی را بفرستد و بگوید عجله کنید چون همه چیز آماده است ولی مهمانان با بی‌اعتنایی پشتخندی زدند و هر یک به سر کار خود رفتند یکی به مزرعه‌اش و دیگری به محل کسب خود حتی بعضی فرستاده‌های پادشاه را زدند و چند نفرشان را نیز کشتند وقتی خبر به گوش پادشاه رسید به خشم آمد و پلیس سپاهی فرستاده همه آنها را کشت و شهرشان را با آتش کشید سپس افراد خود گفت جشن عروسی سر جای خود باقی است، اما مهمانانی که من دعوت کرده بودم لیاقت آن را نداشتم. حال به کوچه بازار بروی و هم که را دیدید به عروسی دعوت کنید. پس ایشان رفته هر که را یافتم خوب و بد با خود آوردم، به طوری که تالار از مهمانان پر شد. ولی وقتی پادشاه وارد شد تا به مهمانان خوش آمد گوید، متوجه شد یکی از آنان لباس مخصوص عروسی را که برایش آماده کرده بودند به تن ندارد. پادشاه از او پرسید: رفیق، چرا بدون لباس عروسی به اینجا آمدی؟ ولی او جوابی نداشت بدهد. پس پادشاه دستور داد دست و پایش رو ببندند و در تاریکی رهایش کنید تا در آنجا گریه‌زاری کنید. پس ملاحظه می‌کنید که بسیاری دعوت می‌شوند اما برگزیدگان کم هست.
داستان الان باید
تشریف ملکوت خدا بود.
چجوری؟
کل مطلبش اینه، این که بگید که اینطور نیست که خدا نخواد. اونهایی که میخوام واقعا روی به اصطلاح عشق خدا قرار بگیرن، اونهایی که در
روی مسیح خدا پادشاه بود بعد
چی؟ خدا پادشاه نبود. من تشریف ملکوت
آره آدم ببین داستان باید داستان خیلی طولانی نباید باشه برای این نوع چیزا. منظور من از این روایت به این شکل استفاده میکنم اینه که یه داستان هفتش خطی کوتاه رو یه پیام مثل حکایاتی که سعدی دیدید گلستان سعدی همش از این نوع چیزاست، یا داستان در دو سه ساعت یه داستان رو میگه و از توش یه پیام میگیره، اون پیام رو به صورت یه شعر در واقع بیان میکنه. این نیاز به این داره که نویسنده هم همراهش باشه توضیح بده این داستان چگونه. باید طوری بنویسید که نیاز به مثل نامه‌ای که مولا نصرالدین نوشت که بعد مجبورش خودش بره بخونه نباید باشه. حالا من شوخی می‌کنم، شما دل نگیرید.
من
نه، شما ریلکس
بشید. شعر همیشه به شعر استفاده کرد یا روایت
مثلا که اگر به توانایی سعدی باشی آره میتونی.
نه خود اصلا همون روایت رو فرضاً از شعر یکی از بزرگان هم استفاده کنیم توی
آره به روایت هایی که تو داستان های مثنوی مولوی پر از این داستان های کوتاه است که یه پیام از اونجا بگیرید تو نوشته خودتون بیارید. بفرمایید.
توصیف طبیعی بنابر نظر عادل هدف نهایی ما برتری یا کمال است، اما از طریق رفتارهای خاص و بسیار متفاوتی سعی میکنیم به این هدف برسیم. هر یک از ما این تلاش رو به گونه متفاوت نشان میدهیم. ما الگوی مناسب به فردی از ویژگی ها، رفتارها و عادت ها رو پرورش میدهیم که آدلر آن را منش متمایز یا سبک زندگی رو کام شما نامی سبک زندگی ما.
خب ببینید، منظور من از فرایند یک عملی است که کلیت اون عمل رو شما میاد به مراحل مختلف تقسیم میکنید. تا اون اتفاق بیفته باید مرحله به مرحله اون مراحلش انجام بشه تا در نهایت کلیت اون عمل یک جا اتفاق بیفته. اینجا الان این فرایند طبیعی اونجوری که شاید من خوب توضیح نداده بودم،
من فکر میکنم توصیفات
خیلی سریع بود. مثلا میخوام بگیم که یک آتش پشان میخواد اتفاق بیفته، باید در چند مرحله این اتفاق میفته. اول مثلا مواد مذاب، من الان بلد نیستم، از زیر پوسته نمیدونم چی خارجی داخلی زمین مثلا حرکت میکنم میان خورده بالاتر، بعد میان نمیدونم به کوه، به معمولا زیر کوه دیگه، اون شکافته میشه، منفجر میشه، بعد کل این حالا مثلا در دو سه مرحله اتفاق. اینجا الان مراحل نیست که بتونه قابل تفکیک باشه. اگر بخواید فرایند رو توصیف کنید، در واقع باید مراحلش رو قشنگ از هم جدا کنید. باید یک توصیف
کنید. فرایند رو امروز گفتیم. امروز بیشتر به صورت توصیف
کنید. مثال هم نبود؟
چرا مثالش آتش فشان بود و فرایندی بود. ولی این کلمه، این واژه که امروز به صورت فرایند هست، من دیگر یه توصیف طبیعی رو نگفتیم.
یاد گفتم. خب این توصیف کار کردید فیلم؟
همبستگی گروهی در گروه درمانی همانند رابطه یا همدلی در درمان فردی است. در اینجا به علت درمانی بودن همبستگی گروهی و طرق جاری شدن این اثر درمانی مشاهده می‌کنیم. من مفهوم از کارکردی بود که ما عنوانی رو می‌گیریم که در واقع کارکردش رو توضیح بدیم. مثلا کارکرد همبستگی گروهی.
آره همون، منظورم همونه. چند تا کارکرد داره؟
من نه خودم رو بیشتر
این نشده
خود اقلیت
نمیزم ببین از اینجا به بعدش دیگه اشتباه رفتی. همبستگی گروهی بگید در چی کارکردهای مختلفی دارد. یک این کارو میکنه، دو این کارو میکنه، سه تا حداقل سه تا کارکردشو پیدا کنید، پشت سر هم بنویسید با یک و دو سه اینا رو هم بس کنید.
من فکر کردم همبستگی مثلا توصیف کارکردی یعنی از مباحثی مرکز کنیم که داره در مورد کارکرد صحبت میکنه، نه اینکه کارکرد.
توصیف کارکردی که من نگفتم، گفتم توصیف کارکرد. توصیف کار کردی وقتی شما میگید یعنی میگید اون توصیف کار کردیه. بکنم من نوشتم توصیف کار کرد نه توصیف کار کرد. توصیف نقش یعنی نقشایی که هر چیز میتونه داشته باشه. این الان که میخواستیم نشون و بیاش خوبی مثلا حداقل سه تا آیدم یا یکیشو بگید باید توضیح بدید بیشتر توضیح بدید ولی در حد پاراگراف باید بشه. خانم خانم شاید کنم
خیلی
بسید از کچی کن قرار یا قره شما من ممکن از این مثال ها بعدن کتاب بعدی استفاده کنم. اسم شما رو میخوام داشته باشم که دو سرقت ادبی به حساب نیاد. خب اینجا الان نگاه کنید این تیکه این نشون میده که شما با اسپیس اینو درست کردید. این اسپیس ها رو باید حذف کنید و بیایید اینجا و اینجوری دست
توصیف
موقعیت موقعیت یعنی یه فضایی در مکان. من یه خود اجازه هم درش درش کنم بیم خب بفرمیم.
صحنه تئاتر کابوکی در قرن 17 میلادی در ژاپن از دو قسمت اصلی سن و مسیر گل تشکیل شده است. مسیر گل پلی است که از میان تماشاچیان میگذرد و به سن پس میشود. بازیگران برای ورود به سن از این مسیر عبور میروند و علت نامیده شدن این پل به نام مسیر گل اهداء گل از جانب تماشاچیان به بازیگران است. سن دارای دو پرده است. اول پرده‌ای که در طول صحنه کشیده شده و با دست جمع میشود. دوم پرده‌ای که به صورت آویخته است و برای کمک به پوشاندن صحنه به کار می‌رود و با کشیدن سریع طرف‌های حائل رها می‌گردد. بر روی صحنه سکوی طولی قرار دارد که نوازندگان در نمایش‌های همراه با رقص به تعداد 20 الی 40 نفر روبروی تماشاچیان بر روی آن می‌نشینند و موسیقی در کل طول کار اجرا می‌شود. پشت نوازندگان پرده نقاشی شده قرار دارد که به کمک صحنه‌آرایی
فقط یه نکته خوبه که دوستان بگم بعد نه چیزی به نظر شما میرسه برای بهتر شدنش یا اگر خوبه خوبه ولی توصیف خوبه. یه تقسیم بندی دارم این اول به دو قسمت بعد مسیر گل. اینجا مسیر گل اول توضیح دادید نمیشده اینجا هم ترتیب همون نظمی رو که تو توضیح داده اینجا رعایت میکردی؟ چون ما میخواییم بیشترین سادگی و صراحت توی اینجور توصیفات داشته باشیم نمیخواییم پیچیده‌اش کنیم.
یعنی
بگید
مسیر گل
بسته مسیر گل بسته بعد مسیر گل توضیح میدیم بسته ما توضیح. این یه نکته. یه نکته دیگه این که من احساس کردم باید از زمان گذشته استفاده کنم. صحنه تئاتر کابوکی در قرن 17 میلادی بود دیگه. الان هم هست یعنی؟
بله الان همین شکل هست.
در ژاپن
همون
نوا سنت حفظ شده. درست. این استش اینجا یه جوری یه باید این قرن 17 رو که مست با یه عبارت که توضیح بدید بگید صحنه تئاتر کابوکی که منشأش به قرن 17 میلادی برمیگردد از دو قسمت اصلی تشکیل شده است یا باید بگید همون موقع اینجوری بود و حالا الان هست.
یا اصلا میشه اون نکته میگه هست که بسوزی اینا سنی تا کی در ژاپن تو اصلا اصلی
این مامان این توضیح اضافیه میتونه باشه یا نباشه
مثلا زمان
زمان خب همون دیگه میتونید با که بگیرین رو که دیگه چیز نشه بقیهش اگر این کار بکنی بقیهش مشکلی نداره اما پایه و اینا رو دیگه من نمیگم بازم هست؟
نیست
خب متشکرم بذارید برن سر خب یه نوع دیگرش که شما میتونید بعداً با همین مثال و توصیف اون رو همراه بکنید استدلال استدلال از اون جهت سخته که شما باید یه جور توجیه عقلانی از خودتون بیارید بنابراین باید یه رابطه منطقی بین اون چه که ادعا میکنید و اون چه که به عنوان دلیل بعدش میارید وجود داشته باشه. توصیف اونا از جهتی راحته برای اینکه شما در توصیف به فکت‌های بیرونی اشاره میکنید اون فکت‌ها انکارناپذیر دیگه هست برای هم یه خورده راحت‌تره ولی وقتی استدلال میارید استدلال یک یا توجیه در واقع میارید یک در واقع یه منطق شخصی داره و شما باید طوری این رو بیارید که تا حد امکان دیگران همون رو بپذیرن یه چیزی که قابل رد یا اثباته از این جهت نیاز به موقع فکر کردن بیشتری داره حالا ما با اون استقرار و منطق که استقرار و قیاسی که در فلسفه و منطق ازش استفاده میشه خیلی با اون کاری نداره ما فقط نمود اون رو در نگارش میخوام تا یک حد در واقع خیلی ساده یه جور منطق خیلی ساده است میخوایم نشون بدیم ببینیم که چطور در نگارش میشه از این استفاده کرد برای بسط یک مطلب استدلال یا ریزنینگ رو حالا کلمه استدلال فارسی خودش یعنی دلیل آوردن یه خورده مشکل ساز هست برای اینکه در یه مورد این که استقرایی باشه شما دلیل میارید در یه مورد دیگه استنتاج میکنید بذارید من برم جلو توضیح برم با خود مثال این بهتر در نوع اول که اسمش رو میتونیم بذاریم استدلال استقرایی یعنی inductive reasoning شما یک گزاره کلی رو در جمله موضوع ادعا میکنید مثل همین کاری که تا حالا مینوید مدل هایی که نوشتید. جمله موضوع تو مثل همون. بعد پیش خودتون میپرسید چرا؟ یه دونه از اینا رو برمیدارید چی بود؟ مثلا یکی از شما نوشته بود بگه. جمله موضوع یکی از شما چی نوشته بود؟
جنسیت سازی اجتماعی.
خب. بعد اینو که گفتی از خودتون میپرسید چرا جنسیت سازی اجتماعی است؟ یه دلیل براش جوابش رو می‌نویسید. بعد می‌پرسید باز چراهای دلیل دیگه‌ای هست. دو تا سه تا از این چراها رو از خودتون می‌پرسید. اونا رو به صورت یک جمله شست رفته می‌نویسید. اونا میشه جملات پشتیبان شما. به این شکل که شما یک جمله موضوع بنویسید و سه تا دلیل بیارید، یه خورده کمه مثالش، ولی هست. یعنی نویسندگان هستن که ممکنه که یا خودتون ممکنه در یه شرایطی مجبور بشید از این استفاده کنید. بعدن این خود این تمرینی که انجام دادید من بهتون میگم که چطور از اینا ترکیب کنم ولی میخوام که حالا یه خود فشار بیارین به خودتون و حتما برای یه چیز حداقل سه تا دلیل پیدا کنید بگردید اول یه موضوعی پیدا کنید
که دلیل
حداقل سه تا باشه آره که بتونه یه حجم پاراگراف قابل توجه باشه بین اینا رابطه منطقی که بین جمله موضوع و جملات پشتیبان شما هست اینطوریه میگید جمله موضوع که گزاره الف ماست مثلا پ درست است زیرا گزاره دیگه که کیو باشه مثلا که جمله پشتیبان یک هست درست است یا الف درست است زیرا ب درست است باید یه همچین رابطه‌ای وجود داشته باشه یعنی که اون زیرا تو متن شما نیست اما وقتی این رو پشت سر هم میخونی باید اون رابطه معنادار وجود داشته باشه
با همون واژه‌ها یعنی
آره با همون واژه عینش رو بخونید بگید زیرا، بعد اون رو بخونید ببینید این رابطه میگه چیز معنادار هست یا نه. حالا مثال بزنید،
یعنی جمله های پشتیبانمون با موضوع،
جمله موضوع آره.
آره.
هر کدوم به طور جداگانه، یعنی بس. سه تا جمله پشتیبان تو باید سه تا دلیل مستقل باشه، نه یه دونه رو بعد توضیح بدید. در واقع اینجوری یه همچین رابطه منطقی بین چیز هست، گزاره الف درست است زیرا، گزاره ب درست است یا گزاره جیم درست است یا گزاره دال درست است. حالا یک مثال نسبتا ساده من اینجا نوشتم، اگرچه نوشتم بذارید بخونم. این چیزا که شما رو گزاره که میبینید اینا فقط به دلایل آموزشی است، خواستم اینجا توضیح بدم رابطه ها رو، شما توی نوشته هاتون الف به جیم نداریم، چون کارگاه قبلی بچه ها گذاشتن من توضیح میدم. اگرچه نوشتن یکی از نیازهای اساسی هر فرد دانشگاهی است، ولی نوشته های بیشتر دانش آموختگان دانشگاه های ایران دارای مشکلات جدی است. علارغم سختی طبیعی نوشتن و نیاز به توجه بیشتر به آن، در نظام آموزشی مدارس و پیش دانشگاهی توجه جدی به آموزش اصول نگارش نشده است. جای پرداختن به این موضوع درس انشاء است، ولی زنگ انشاء بیشتر به تفریح می‌گذرد، زیرا نه معلمی که تخصصش نگارش باشد وجود دارد، نه به معلمان موجود در تحصیلات دانشگاهیشان این اصول آموزش داده شده است. مهمتر از همه این که در دانشگاه نیز هیچ واحد درسی وجود ندارد که اختصاصاً به آموزش نگارش بپردازد. موضوعات مطرح شده در درس فارسی عمومی که یکی واحدهایی است که میشد به این مباحث پرداخت، محدود به ادبیات فارسی و تا حدودی دستور زبان فارسی است و هیچ بحثی در خصوص پاراگراف نویسی و مقال نویسی در اونجا مطرح نمی‌شود. به علاوه در درس روش تحقیق نیست که جا دارد بعضی از اصول نگارش مقاله و گزارش تحقیقی مطرح شود، دوباره هیچ توجه به این مباحث نمی‌شود. در این درس شاید چگونه تحقیق کردن را بیاموزند، اما نمی‌آموزند چگونه آموخته‌هایمان را سامان ببخشیم و جمله به جمله، پاراگراف به پاراگراف، در نوشتار به بند بکشیم. اینو حالا اگه ما جدا کنیم بخوایم که بسنجیم، در واقع همچین رابطه‌ای هست. نوشته‌های بیشتر دانش آموختگان دانشگاه ایران مشکل داره، زیرا یک در نظام آموزشی ما توجه، یعنی در مدارس و در پیش دانشگاهی توجه جدی به آموزش و اصول نگارش نشده است. دوباره این رو با حالو جمله بعدی میتونیم اینجوری تست کنیم، نوشته های بیشتر دانش آموختگان دانشگاه ایران داره مشکلات جدی است، زیرا در دانشگاه هم هیچ واحد درسی وجود ندارد. این اصلا مخاطب ایرانی که دانشگاه ایران تجربه کرده این رو میپذیره این دلیل، ولی ممکن جای دیگه این دلیل دلیل نباشه. ما منظورمون اینه که فقط با توجه به مخاطبتون این رابطه اینجا باشه، معنادار باشه. اینا رو که کنار هم بذارید، بعد اینجا در دانشگاه گفتیم که هیچ واحد درسی ارائه نشده، زیرا موضوعات مطرح شده در فارسی عمومی دوباره در، یعنی بین جمله پشتیبان فرعی، پشتیبان اصلی و جملات پشتیبان فرعیش هم میتونه این رابطه زیرا برقرار باشه. حالا شما خواستید تا اون مرحله میتونید جلو برید، خواستیدم نبرید. اون رو به این رو بهش میگن استدلال، در واقع استقرایی. برای اینکه چرا بهش میگیم استقرایی؟ برای اینکه ما صدق جمله موضوع رو که جمله کلی ماست از صدق جملات پشتیبان که یه جور چیز جزئی هستن استقرا میکنه، به دست میاره. از این جهت فقط بهش میگن استقرا، وگرنه اون استقرا قیاسی که چیز هست خیلی با اون گیر نمیده. اما اگر این رابطه برعکس بشه، یعنی بیایید شما یک جمله موضوعی بنویسید که مخاطب شما درستی اون قبول داره، شما میخواید بگید که اگر این گزاره الف رو قبول داری اون موقع باید گزاره ب رو هم بپذیری، اون نتایج در واقع برای شما مهم باشه، استنتاجایی که میکنید اون میشه استنتاجی. یعنی در واقع اینجوری جمله موضوع درست است، در نتیجه جمله پشتیبان اصلی یک درست است یا جمله پشتیبان اصلی دو درست است و غیره. اگر عکس این باشه به لحاظ رابطه صدق و کذبی، این میشه قیاسی اینداکتیو در واقع میشه. این در واقع پس جمله موضوعی که برای جمله موضوع با یه چیزی شروع میکنید که چالش برانگیز نیست. اون گفتیم جمله موضوع باید چالش، اینجا دیگه اون صرف نمیکنه. یه استاد دانشگاه نسبت به وقتی که دانشجو در کلاس درسش صرف میکنه تعهد سنگینی داره. فرض من اینه که همه دیگه میپذیرن که یه استاد، یه معلم، هر کس داره درس میده تعهد داره نسبت به مخاطبینش. او میداند باید پیش از هر جلسه تدریس درباره موضوع آن جلسه خوب مطالعه کنه تا با آمادگی کامل و بدون شک و تردید وارد کلاس شود. اما این فقط بخشی از تعهد اوست. اطلاع کامل از موضوع داشتن خوب است، ولی در این حال باید با برنامه‌ریزی دقیق به این اطلاعات نظم بدهد تا از حداقل زمان حداکثر استفاده را بکند. مهمتر از همه این که نباید تصور کند دانشجو ظرف خالی است که باید با اطلاعات جدید پر شود. یک استاد خوب طوری برنامه‌ریزی می‌کند تا کلاس درسش به فضایی برای تعامل علمی میان او و دانشجویان بدل شده، به هر دو فرصت اندیشیدن و آموختن بدهد. اگر این رو نگاه کنید می‌بینید که سه تا پشتیبان داره و اون سه تا پشتیبانش رو میشه به این صورت سنجید که آیا این رابطه واقعا برقرار هست یا نیست. بگیم تعهد سنگینی داره، در نتیجه باید برنامه‌ریزی کنه، در نتیجه باید مطالعه کنه، در نتیجه باید نباید تصور کنه که مثلا ولی جلسه بعدش رو من این 6-7 مطلب رو با هم میگم، جلسه بعدش میریم سراغ مقاله. اون دو جلسه
بعد
اون روز سوم بود، چهارم رو هم امروز سوم بود درسته؟ نه جلسه سوم جلسه چهارم هم بذارید پاراگراف باشه، پنجم رو میریم مقال نویسی، پنجم و ششم و هفتم و نمیدونم اگه هشتم شد، سه چهار جلسه هم مقال نویسی. بله این نفری دوتا بنویسی. خب بفهم ببینید اینا چیزایی که به نظر من خود نویسنده تو ذهنش ممکنه که یه جور یه رابطه ای رو چیز کنه، خواننده وقتی میخونه ممکنه هر جور این برداشت کنه، ممکنه این رو مثال، ممکنه حتی بعضی وقتا این رابطه استقرای قیاسی رو عکسش بخونه، عکسش در بیاره برای خودش. شما کار به برداشت خواننده نداشته باشید، شما به عنوان نویسنده بدونید در چی کار دارید میکنید، آیا دارید دلیل میارید یا دارید نتیجه گیری میکنید، این رو به عنوان دلیل اون میارید، این خیلی فرق میکنه دیگه. شما نگاه کنید به سطح اطلاعات و نوع طرز تفکر مخاطبتون و بر اون اساس استدلالاتون رو تنظیم کنید، استدلالتون رو یا استنتاجتون رو تنظیم کنید، ببینید آیا اون میپذیره یا نه. من دیگه راستش نمیرسم، یعنی سرم اگه بخواد انجام بفرستیم دوباره نمیدونم، اگه شاید اگه رسیدم یه نگاهی کردم، ولی سرم خیلی شلوغ از اونجا که میرم دیگه لای این بحثا میبندم. چهار هفته بعد. بله اب نداره حالا اون هفته به خاطر این
نمیدونم ولی ما بیشتر بود چه روزی منتظرش
من هرچی زودتر یادم بیاد میفرستم امشب که میرم وقت خستم دیگه ایش اصلا سر
دوشنبه
معمولا دوشنبه میفرستم اون هفته به خاطر اینکه این جیمیل و یاهو رو بسته بودن بعد یکی دو روز طول کشید تا باز بشه بعد میخوام این چیزا رو آتش بکنی اینا بعضی وقت ساعت کم باشه از آتش نمیشه این فایل ها مثلا این فایل ها رو نگاه کنید این 1700 خورده کیلوبایت بعضی حجمش کوچیکه آپلود میشه ولی بعضی
ما در کبیر
دوشنبه اینا سه‌شنبه معمولا میفرستیم حالا شما که نبودید میخواید یه گزینشی بکنید در هر کدوم یکی یه دونش دو تاش بفرستید برای من
Спасибо. Спасибо.